سیمون سپانسویک نورې څرګندونې د ازادي راډیو په سبانه یو خبرونه کې اوریدل شي. شپږ نیمې بجې دی ملیحه احراری سټډیو ته راغلې ده او د نن ورځې وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در سطح گزارش ها می شنوید که مذاکرات میان طالبان و مقامات امریکایی به گفته برخی از رسانه ها متوقف شده است، اما مقامات افغانستان این موضوع را رد می کنند. مسائل دیگر را هم دنبال می کنیم، اما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط خبرها، حامد کرزی نمیخواد برای سومین بار رئیس جمهور افغانستان شود. 5 عسکر خارجی در جنوب افغانستان کشته شدند و هجوم تانک‌های سوریه در نزدیک سرحد ترکیه 11 کشته بر جا گذاشت. مشروعی خبرها، حامد کرزی گفته است تصمیم ندارد برای بار سوم رئیس جمهور افغانستان شود. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که حامد کرزی این موضوع را امروز در دیدار با شماری از اعضای ولسی جلگه ابراز کرده است. حامد کرزی این اظهارات را در پاسخ به نگرانی های گفته که گویا او تصمیم دارد با برگزاری لوی جرگه قانون اساسی را تغییر بدهد و خودش را برای بار سوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد سازد، اما کرزی این موضوع را امروز رد کرد. 5 تن از عساکر خارجی در جنوب افغانستان کشته شدند. بر اساس خبرنامه نیروهای آیسف این افراد هدف یک انفجار قرار گرفتند. در خبرنامه آیسف در مورد محل دقیق این رویداد و هویت سربازان کشته شده معلومات دادن نشده است. در یک تحول دیگر 5 تن از نیروهای پلیس امروز در ولایت هلمند کشته شدند. جنرال محمد حکیم هنگار قمندان امنیه ولایت هلمند امروز بر رسانه ها گفت این 5 تن در نتیجه حملات مخالفین مسلح دولت بالای یک پوسته امنیتی در ولسوالی گرش کشته شدند. به گفته قمندان امنیه ولایت هلمند در این جریان به طالبان مسلح هم تلفات وارد شده، اما تعداد دقیق آن معلوم نیست. در یک خبر دیگر مقامات امنیتی در ولایت هلمند میگویند نیروهای پلیس در جریان یک هفته در مناطق مختلف این ولایت 9 تن از طالبان شورشی را به قتل رسانده و 7 تن دیگر از آنها را بازداشت کردند. یک گروه از اعضای ولسی جرگه افغانستان از امضای پیمان استراتژیک با آمریکا حمایت کرده و آن را به نفع کشور خواندند. این گروه امروز در دیدارشان با رئیس جمهور کرزی از او خواستند تا در این مورد تلاش زیاد کند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است حامد کرزی در مورد این پیمان گفته که افغانستان و ایالات متحده شرایط خود را پیشکش کردند. در پیشنهاد افغانستان قانونمند شدن حضور نیروهای بین المللی و احترام به حاکمیت ملی افغانستان از شرایط مهم خوانده شده است. سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید اگر اتهامات وارده بالای او ثابت شود حاضر است تا مورد محکمه قرار گیرد. دکتر داوودعلی نجفی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت وی هرگز عمل خلاف قانون را انجام نداده است.
ما کاملا این موضوع را رد میکنیم. 3 موضوع اونجا مطرح بود. یکی موضوع اولش که گویا ما گفتیم که ما بودیم که رئیس جمهور ساختیم و نه دکتر عبدالله رئیس جمهور میشد. موضوع دیگه هم اتهام قتل است و موضوع دیگه هم اتهام رشوه و فساد در وزارت ترانسپورت است.
گفته می شود 2 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان با ارسال نامه‌ای به اداره سم شکایت ریاست جمهوری افغانستان، سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی را به فساد تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و دست داشتن در قتل رئیس ترانسپورت هرات متهم کردند، اما داوودعلی نجفی امروز این اتهامات را رد کرد. حالا هم در منطقه و جهان. در نتیجه انفجارهای امروز در شهر پشاور 6 تن کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید یک انتحار کننده زن خودش را در نزدیک یک پسته پلیس منفجر ساخت که در نتیجه آن یک زن دیگر کشته شد. این حادثه در چند متری محل رخ داد که در آن یک بم موتر پلیس را هدف قرار داد. 4 پلیس و یک کودک در این رویداد کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. این بم در داخل یک کراچی دستی جابجا شده بود که در زمان عبور پلیس از منطقه منفجر شد. لیاقت علی خان یکی از افسران پلیس که در این رویداد زخمی شده چشم دید خود را در شفاخانه چنین بیان کرد.
دامون گاڑی کې نه سو بس یک دم اچانک اودرت ناری شو.
من در داخل موتر نشسته بودم. دفعتن انفجار رخ داد. من ندادستم که چی واقع شده است. تعداد زیاد از همکارانم زخمی شدند. من شدیداً در سر و صورت خود صدمه دیدم. تا حالا مسئولیت حوادث امروز را کسی به عهده نگرفته است.
فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند اردوین کشور امروز تانک‌ها و نیروهای امنیتی را به یک شهر در نزدیک سرحد ترکیه فرستادند. به گفته فعالان و شاهدان، تانک‌ها در شهر قصایر در ایالت هومز داخل شدند که این برخوردها 11 کشته و 16 زخمی بر جا گذاشت. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته که نیروهای امنیتی این کشور صبح امروز به شهر شمال غربی سراقب هجوم برده و ده‌ها تن را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها، صدای انفجار و تیراندازی پس از داخل شدن نیروهای سوریه در این شهر شنیده شده است. شهر سراقب در ایالت ادلب موقعیت داشته که شاهد تظاهرات ضد بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بوده است. صدر اعظم بریتانیا امروز به پارلمان کشورش گفت حکومت او با مسئولین آشوب‌های اخیر در انگلستان قاطعانه برخورد خواهد کرد. دیوید کامرون در اجلاس فوق‌العاده پارلمان کشورش از اقدام‌های بیشتر به خاطر خاتمه آشوب‌ها، دزدی‌ها و آتش زدن‌ها در شهرهای انگلستان خبر داد. با گفته کامرون، بریتانیا در صورت آشوب‌های بعدی از اردو کمک خواهد گرفت و پلیس را برای برخورد با ماجراجویان موظف خواهد ساخت.
There are now more police on the streets, more people being arrested and more criminals being prosecuted.
در حال حاضر پلیس بیشتر در سرک‌ها موظف شدند، افراد زیادی دستگیر شدند و مجرمین بیشتر محاکمه خواهند شد. پلیس متروپولیتن تعداد سربازان را در سرک‌های لندن از 6000 به 16000 تن افزایش داده است که آنها تا اخیر همین هفته مستقر خواهند بود. صدر اعظم بریتانیا همچنان تعهد کرد که افراد مسئول در خشونت‌های اخیر در این کشور مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت. پلیس میگوید بیش از 1100 تن را از آغاز تظاهرات روز شنبه از سر تا سر انگلستان بازداشت کرده است. ایران یکی از جاده‌های شهر تهران را به نام یک زن آمریکایی مسما کرده است. این زن در سال 2003 میلادی با یک بلدوزر اردوی اسرائیل در نوار غزه برخورد کرده و جان داده بود. بر اساس گزارش رسانه‌ها، شاروالی تهران یکی از جاده‌های این شهر را به یاد بود از راچل آلن کوری که برای دفاع از تخریب خانه‌های فلسطینیان جان داده بود، نامگذاری کرده است. این نخستین بار است که پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 میلادی یک جاده این کشور به نام یک امریکایی مسما می شود. و خبر آخر این که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین امروز در استراحتگاه سوچی با هم دیدار می کنند. مقامات گفتند دیدار دیمیتری مدودف با ویکتور یانوکوویچ بیشتر روی روابط تنش‌آمیز روسیه و اوکراین متمرکز خواهد بود. گفته می شود که روابط اقتصادی و همچنان تامین انرژی در گفتگوهای هر دو رهبر شامل خواهد بود. برخی مقامات گفتند که بعضی از بحث‌ها روی مسائل گمرکی میان روسیه، اوکراین، بلاروس و قزاقستان متمرکز خواهد بود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور فعلی اوکراین یکی از متحدین مسکو به حساب می آید. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید و در ادامه برنامه که با ما هستید از این تحولات گزارش داریم. مذاکرات میان طالبان و مقامات آمریکایی به گفته برخی از رسانه‌ها متوقف شده است. شماری از کاندیدان معترض برداشت کمیسیون مستقل انتخابات را در از دیروز آمد کرزی را نادرست خواندند. سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی اتهامات علیه خودش را به شدت رد کرد و صدر اعظم بریتانیا امروز گفت با عاملان آشوب‌های اخیر برخورد شدید خواهد شد. متوقف شدن مذاکرات میان طالبان و مقامات آمریکایی در روزنامه دیلی تلگراف بازتاب یافته و این روزنامه خبر می‌دهد که تماس‌های ابتدایی میان دو طرف پس از افشا شدن جزئیات مذاکرات و هویت مذاکره کننده طالبان در این گفتگوها متوقف شده است. مقامات آمریکایی نتوانستند با مذاکره کننده طالبان دوباره تماس برقرار کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از قادر حبیب.
دیپلماتان غربی گفتند گفتگوهای ابتدایی سری صلح میان ایالات متحده آمریکا و رهبری طالبان بعد از دنبال افشای جزئیات این گفتگوها متوقف گردیده است. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد که شکست این گفتگوها در مرحله آغازین آن منجر به اتهامات متقابل و ادعاهای گردیده که جزئیات این جلسات و هویت مذاکره کننده ارشد طالبان عمدن از جانب آن عده از چهره‌های حکومت افغانستان افشا شده که فاقد بصیرت خوانده شدند. اما معصوم استانگزای رئیس دارالنشای کمیسیون عالی صلح افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی این ادعا را رد کرد که گویا مقامات افغان این گفتگوها را افشا کرده باشند.
فکر میکنم که این مقامات افغانستان افشا نکردن. اگر مقامات افغانستان افشا میکرد، خب باز در روزنامه های افغانستان رو نشر میکردن.
بناشته روزنامه سری بودن تام شرط اساسی این نشست ها بود که میان طیب آقا، سکرتر خصوصی ملا عمر رهبر طالبان و مقامات ارشد وزارت خارجه ایالات متحده و اداره استخبارات مرکزی امریکا در آلمان و قطر در اوایل سال جاری میلادی برگزار شد. این گفتگوها بر رهبری مایکل شتاینر، نماینده خاص آلمان برای افغانستان و پاکستان، دایر شده بود. منابع نزدیک به این گفتگوها بر روزنامه دیلی تلگراف گفتند این گفتگوها به عنوان گامهای نخستین به هدف توافق روی سلسله از اقدامات غرض ایجاد اعتماد توصیف شده بود، تا اینکه به طالبان قناعت داده شود که ایالات متحده و متحدین آن درباره حل مسالمت‌آمیز مسئله افغانستان جدی هستند. این منابع همچنین گفتند رهبران طالبان از وارد شدن به این مذاکرات به خاطر تردد موجود در بین قماندانان این گروه به حد دست و پاچه بودند، زیرا که آنها به این باور بودند آمریکایی‌ها به خاطر تجزیه تحریکشان در تلاش گفتگوهند و همچنین بیم داشتند که این مذاکرات اعتبارشان را خدشه‌دار خواهد ساخت. اما تنها بعد از 3 دور این مذاکرات که 2 آن در آلمان و 1 هم در قطر میان ماه‌های مارچ و اپریل برگزار شد، این گفتگوها به واشنگتن پست و مجله دیرشپیگل افشا گردید که در آن طیب آقا به عنوان مذاکره کننده ارشد طالبان معرفی شد. دیلی تلگراف بر اساس منابع دیپلماتیک و سایرینی که به گفتگوها نزدیک بودند می‌نویسد که به دنبال این افشاگری طیب آقا دیگر دیده نشد و مقامات آمریکایی نتوانستند تا از طریق میانجیگران در کویت و پشاور پاکستان با او تماس برقرار کنند. یک منبع نزدیک به این گفتگوها گفته است این گفتگوها بسیار مهم و واقعی بود. این منبع که نامش گرفته نشده ابراز امیدواری کرده است که اطراف دخیل در مورد اهمیت محرمیت در مراحل اولیه گفتگوها درسی را فرا گرفته باشند. وی همچنین گفته است با این واقعه آنانی که در امریکا هستند تکان خوردند. مایکل سمپل، معاون سابق نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل و کارشناس امور طالبان، گفته است افشای گفتگوها و هویت طیب آقا از سوی شورشیان زیان‌آور تلقی شده است. به گفته سمپل، طالبان همواره تاکید داشتند که تا زمان خروج قوای خارجی پای میز مذاکره نمی روند. بنابراین آنها تا یک مدت به تماس سری نیاز داشتند تا مطمئن می شدند که امر جدی در میان است و آنها گام بزرگی را برای پذیرش آغاز مذاکرات می پذیرفتند. وی گفته است از همانجا بود که طالبان از اهمیت ماموریت طیب آقا کاسته و آن را یک ارتباط عادی در مورد رهایی زندانیان خواندند، که این نوع ارتباطات همواره صورت می‌گیرد. در حالی که به گفته مایکل سمپل این گفتگوها احتمالاً می‌توانست نقطه پایان به جنگ افغانستان بگذارد، اما ثابت شد که این گفتگوها یک گام به پیش ولی 2 گام دیگر به عقب بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از کاندیدان معترض بر داشت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی را در مورد حکم دیروز حامد کرزی نادرست می‌خوانند. عبدالکبیر رنجور یکی از این کاندیدان معترض است که بدون نتیجه باقی مانده است، اما می‌گوید حکم محکمه استیناف برای بررسی جوانب حقوقی آن به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده شده است، نه برای فیصله‌های بعدی. آقای رنجور حکم محکمه استیناف را نهایی خوانده و می‌گوید هیچ مقام حق دست دادن به فیصله محکمه را ندارد. در این مورد جاوید حسن‌زاده خبرنگار رادیو آزادی با آقای رنجبر مصاحبه انجام داده است.
ولی حکم اصلا کدام مشکلی از نگاه حقوقی نداره. یک کمی که در بسیار مواد مختلفی پیچانده شده که این یک ابهام به وجود آورده و مشکلات تفسیر به وجود آورده و آن هم کمیسیون از این برداشت تفسیر کامل نوارونه میکنه و در واقعیت او رقم نیست. در 2 ماده این حکم صادر شده. یک ماده اولیش است که بخش حقوقی امی منزله را بر مبنای مواد 386 و 156 قانون اساسی و ماده های 62 و 64 قانون انتخابات با برابر گرفتن فیصله قرار 22 محکمه مدنی و احوال شخصی استیناف ولایت کابل نهایی بسازه. این رقم ماده اول شخص به کمیسیون علی رقم یک وزیفه داده شده و ماده دومش است که آن همین قضیه در تمام نهادهای دیگر آن خاتمه پذیرفته پنداشته میشه حیثیتای کمیسیون مستقل انتخابات. این هم کاملا قانونی و کاملا درست است، برای اینکه محکمه حکم قطعی خود را صادر کرد و آن از محکمه قضیه برآمده به قوه اجرایه رفته فرستاده شده که قوه اجرایه را عملی بسازد. تنها مسئله تطبیق ایدیال مطرح میشه از طرف قوه اجرایه که وسیله تطبیقش امیر کمیسیون مستقل انتخابات هست در مبنای قانونی اساسی.
گفته میشه که از این حکم برداشتای مختلف صورت گرفته، از طرف افراد مختلفی به گونه های مختلف تعبیر شده. به نظر شما این حکم چی تعبیر میتونه داشته باشه؟
این حکم فقط یک تعبیر داره. حکم محکمه ابتدایه از طرف محکمه اجتناف قطعی شد، برای اینکه مرجع محکوم علیه دادخواهی نکرد، اجتناب طلبی نکرد، موعدش پوره شد، قطعی شد و احکام قطعی محاکم بر مبنای ماده 129 قانون اساسی واجب التعمیلند. مگر در حالت مرگ افراد محکوم میشن به مرگ. در روز تنها و تنها یک استثناء در قانون اساسی آمده که در حالت رئیس جمهور حق داره که او را عفا میکنه یا مجازاتش تخفیف میده. در غیر از او هیچ استثنایی نیست، مخصوصا در ارتباط به حقوق اساسی افراد که مسئله کامل شدن رای دادن است. حتی ما بر شما گفته میتونم که لوی جرگی افغانستان اول یک نداره، چی رسد رئیس جمهور یا کدام مقام دیگه. این توهین به قضا و به نظام افغانستان.
شما چی فکر میگن در جزئیات از یک حکم که به رئیس کمیسیون انتخابات از طرف رئیس جمهور کشور چی سفارش هایی در یک حکم شده باشه؟
هر سفارشی که در مغایرت با ارزش ها و مواد قانونی اساسی و قوانین نافذی دیگه کشور باشه، اون سفارش ها مشکل زیادتر می سازه، مشکلات افغانستان حل نمی کنه. آل 62 تن از وکلای برحق مردم افغانستان که در محکمه اینا از این حق شناخته شدن، به فکر نمی کنم که اونا آرام بشینن و برزی باش منتظر ازی باشن معنوی دوباره مهندسی کنه یا کمیسیون دوباره دو تایی نظر کنه. محکمه به این مناسبت دایر شد از طرف خود رئیس جمهور که به منزل خاتمه بده و ما فکر می کنم که رئیس جمهور نمی تانه که از اون محدودی قانون خارج شده و کمیسیون هم نمیتونه کدام فیصله نمیره صادر کنه. بر فیصله محاکم فیصله دیگه صادر کردن ممکن نیست.
مصاحبه بود با عبدالکبیر رنجبر، یکی از کاندیدان معترض که بدون نتیجه باقی مانده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اتهامات علیه خود را به شدت رد می کند. برخی از رسانه ها به تازگی گزارشی را پخش کردند که در آن گفته شده دو تن از کارمندان وزارت ترانسپورت و هوانوردی با ارسال نامه به اداره سم شکایات ریاست جمهوری داود علی نجفی را به فساد اداری توطئه برای ترور رئیس ترانسپورت هرات و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان متهم کردند. در همین حال رئیس اداره سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان میگوید آنان این نامه را به اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری فرستادند. جزئیات در گزارشی از فرشته ندا.
سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان می خواهد تا به خاطر روشن شدن قضیه اتهام مطرح شده علیه او به طور جدی بررسی شود. دکتر داود علی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی بر روز پنج شنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت او در هیچ مورد اختلاس و فساد اداری دست نداشته است.
ما کاملا این موضوع را رد میکنیم. سه موضوع اونجا مطرح بود. یکی موضوع اولش که گویا ما گفتیم که ما بودیم که رئیس جمهور ساختم، ورنه دکتر عبدالله رئیس جمهور میشد. موضوع دیگه‌ش هم اتهام قتل است و موضوع دیگه‌ش هم اتهام رشوه و فساد در وزارت ترانسپورت است و ما اگر متهم باشیم یا سر ما ثابت شوه ما باید به دادگاه کشانده شویم. اینا مواردی است که ما به جدیت و به قاطعیت میگیم.
آقای نجفی این سخنان را بعد از آن گفت که به تازگی شماری از رسانه ها گزارش دادند که دو تن از کارمندان وزارت ترانسپورت و هوانوردی طی ارسال نامه به اداره سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان داود علی نجفی را به فساد متهم ساخته و گفتند این شخص در قتل رئیس ترانسپورت هرات دست داشته است. در این نامه به نقل از آقای نجفی آمده است که من خودم آقای کرزی را رئیس جمهور ساختم و در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 60% تقلب را به نفع حامد کرزی انجام دادم. حالا هر کاری که در وزارت نمایم از حمایت رئیس جمهور کرزی برخوردار هستم. همچنان در این نامه گفته شده است که کرزی گویا گفته است با این کار آقای نجفی بالای وی منت گذاشته و نمیتواند آن را جبران نماید. در همین حال اسدالله وفا رئیس اداره سم شکایات ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها این نامه را از طریق کارمندان وزارت ترانسپورت به دست آوردند.
ما به خاطر اجرات ما بازی و به خاطر این که دروغ هستی همه از شاو بسر بری کده بود و اجار و اثبات شما در میدیا دارد. ما قطع فریزن شاهده داریم در قرائن داریم و چنه که تاوالی معلوم نیست که اجارم باکن صدا یادش در وزیبای ما نبود گیرتای بکنه وزیبای ارتشاو بسر.
آقای نجفی می گوید کسانی که این نامه را به اداره سمع شکایات ریاست جمهوری ارسال نمودند، آنها فعلا از کار خود پشیمان هستند. اما معلوم نیست این مسئله تا چی حد درست است. ما کوشش نمودیم با دو تن از این کارمندان که نامه را فرستادند به اداره سمع شکایات ریاست جمهوری در تماس شویم، اما موفق نشدیم. تا حال مسئولین اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در این مورد رسما تبصره نکردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید صدر اعظم برتانیا امروز به پارلمان کشورش گفت حکومت او با مسئولان آشوب‌های اخیر در انگلستان قاطعانه برخورد خواهد کرد. دیوید کامرون در اجلاس فوق‌العاده پارلمان کشورش از اقدام‌های به خاطر پایان دادن به آشوب‌ها، دزدی‌ها و آتش‌زدن‌ها در شهرهای انگلستان خبر داد. صدر اعظم برتانیا همچنان تعهد کرد که افراد مسئول در خشونت‌های اخیر در این کشور را مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند داد. جزئیات را در گزارشی از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
چهار شب خشونت‌های خیابانی در بریتانیا این کشور را بهت زده و اندوهگین ساخته است. آشوبگران خشمگین ساختمان‌ها را حریق کردند، موترها را سوختاندند و شیشه‌های فروشگاه‌ها را شکستاندند. شیشه‌های در هم شکسته فروشگاه‌ها جمع خواهند شد، اما پیدا کردن جواب به این سوال که چرا این آشوب‌ها بر روی سرک‌های لندن، منچستر، برمنگهام و دیگر شهرهای بریتانیا رخ دادند و وحشت آفریدند دشوار خواهد بود. به خاطر همین سوال است که صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون تعطیلاتش را نیمه تمام گذاشت و امروز با حضور در پارلمان بریتانیا گفت حکومت با مسئولان این خشونت‌ها برخورد بسیار قاطعانه خواهد کرد و در صورت ادامه این آشوب‌ها از اردو کمک خواسته خواهد شد. در این خشونت‌ها 4 تن کشته و تقریبا 900 تن دیگر دستگیر شدند. به همین ترتیب خسارات وارده ده‌ها میلیون دلار آمریکایی تخمین زده شده است. صدر اعظم کامرون به روز چهارشنبه گفت که نبود مسئولیت مطلق علت اصلی این آشوب هاست.
واضحا که برخی از قسمت‌های جامعه مریض است. وقتی مشاهده می‌کنیم که اطفال 12 تا 13 سال غارت میکنند و میخندند، وقت صحنه ای را تماشا میکنیم که در آن مردم به بهانه کمک به یک جوان زخمی داشته های او را دزدی میکنند، واضح میشود که در جامعه ما چیزهای بد موجودند.
این تنها کامرون نیست که اینچنین تحلیل میکند. ناظرانی که با او هم عقیده هستند میگویند که این آشوب‌ها به علت بیکاری، فقر و کاهش در مصارف و میان نیامده است، زیرا برخی از آشوبگران خیلی خردسالند و هنوز به سن اشتغال نرسیدند. آنان میگویند که در عوض این آشوب‌ها در نتیجه از هم پاشیدگی ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی به وجود آمده است. کولین فرانکوم استاد علوم اجتماعی در یکی از پوانتون‌های بریتانیا میگوید مجرم دانستن این آشوبگران به تنهایی موثر واقع نمی شود، بلکه حکومت باید به عوامل عمیق‌تر نگاه بکند.
اگر حکومت صرفاً از مجازات این آشوبگران به حیث یک ابزار واحد صحبت بکند، فکر کنم که کاری را انجام نخواهد داد. آنان یک گروهی از مردم را دستگیر خواهند کرد، اما بسیاری کسانی هستند که در این آشوب‌ها دست نداشتند ولی به حکومت علاقه‌مند نیستند. واضحاً حکومت کسانی را دستگیر می‌کند مجازات خواهد کرد، اما این اقدام مشکل را حل نخواهد کرد، زیرا ریشه خیلی عمیق دارد.
شش ماه قبل روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که بیکاری در نزد جوانان بریتانیایی به اوجش رسیده است و ترس از آن وجود دارد که شاید جوانانی که کار پیدا کرده نمیتوانند به یک نسل گم شده مبدل شوند. ارقام را که حکومت ارائه می کند نشان می دهد که حدود 1 میلیون جوان زیر سن 25 سال بیکار هستند. این ارقام می رساند که میزان بیکاری در جوانان در بریتانیا به بیش از 20% رسیده است.
نگاه هم به اوضاع سوریه داریم. اعضای اروپایی شورای امنیت ملل متحد رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را تهدید کردند که اگر سرکوبی علیه تظاهر کنندگان ضد دولتی را پایان ندهد با اقدامات سخت‌تر شورای امنیت مواجه خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از غفور متین با استناد راپور مرکز خبر در رادیو آزادی می‌شنوید.
فشار بین‌المللی علیه رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حال افزایش می‌یابد که دمشق با سرکوبی خونین تظاهرات ضد دولتی در سرتاسر آن کشور ادامه می‌دهد. اعضای کشورهای اروپایی شورای امنیت ملل متحد به روز چهارشنبه تهدید کردند که اگر حکومت سوریه با کشتار مردم ادامه بدهد با اقدامات سخت‌تر شورای امنیت روبرو خواهد شد. دیپلمات‌های غربی می‌گویند گام دیگر معامله معقول با سوریه وضع تحریم است، اما کشورهای روسیه و چین که حق ویتو دارند همراه با کشورهای برزیل، هند و آفریقای جنوبی مخالف نظر تحریم هستند. کشور روسیه از سوریه خواسته است تا وعده‌های خود را مبنی بر آوردن اصلاحات هر چه زودتر عملی نماید، اما اینجا کدام علائمی به نظر نمی رسد که این پنج کشور از مخالفت علیه تحریم دست بکشند. دیپلمات‌های غربی می گویند اسکار فرناندز ترنکو معاون امور سیاسی ملل متحد به جلسه شورای امنیت که پشت درهای بسته صورت گرفت گفته است از زمان آغاز تظاهرات ضد دولتی در ماه مارس تا کنون بیش از 2000 فرد ملکی در سوریه کشته شدند. فیلیپ برهم معاون سفیر بریتانیا در ملل متحد بعد از جلسه درهای بسته شورای امنیت به خبرنگاران گفت گزارش فرناندز ترنکو در جلسه شورای امنیت آزار دهنده بود. معاون سفیر بریتانیا افزود
And just to remind you of the scale of what we're talking about some 2000
برای یادآوری ماس راجع به آنچه که در جلسه صحبت شد باید بگویم حدود 2000 فرد ملکی تا کنون در سوریه کشته شدند که اکثریت آنها بدون سلاح بودند. حدود 3000 نفر ملکی اجباراً لادرک هستند و حدود 1300 دیگر در بازداشت به سر میبرند. ده ها هزار نفر در شمال سوریه به خاطر حملات خانهایشان را ترک کرده و چندین هزار به ترکیه مهاجر شدند. اینجا نه بر رسانه‌ها دسترسی وجود دارد و نه هم به سازمان‌های بشری. اما بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد انتقادات اروپایی ها را راجع به سرکوبی تظاهر کنندگان رد نمود و تظاهرات سیاسی کشور خود را با خشونت های هفته جاری در بریتانیا مقایسه کرد. سفیر سوریه در ملل متحد گفت
It's very indicative and informative to hear the Prime Minister of England.
این بسیار آموزنده و نشان دهنده است که بشنوید صدر اعظم بریتانیا خشونت‌ها و خشونتگران را جمعیت جنایتکاران و اوباشان توضیح نمود در حالی که آنها اجازه نمی‌دهند تا ما برای گروه‌های مسلح و گروه‌های تروریستی در کشور خود این اصطلاح را به کار ببریم. این کمال خودبینی و تکبر است. اما نماینده بریتانیا این مقایسه و اظهارات سفیر سوریه را سرزنش کرد و آن را یک مقایسه غیر معقول و مضحک خواند.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه‌ها، شهرها و ولایت‌ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه‌هایتان را با مسئولین حکومت در میان می‌گذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
با سپاسگزاری از همکاری شما شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه مریا عراری و دایرکتر تکنیکی طاهر روشان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.